در سخن با خبر امروز، کاهش نسبی تعداد مبتلایان و قربانیان جدید کرونا در چین، نیویورک و بخش‌هایی از اروپا. در ایران و بریتانیا اما روند صعودی همچنان ادامه دارد. قرنطینه و حیوانات خانگی، نگاهی به مشکلات دوستان کوچک انسان‌ها در روزهای کرونا.
Unfortunately, she did die.
Right. So, can I go talk to her?
Mr. Amos, your wife is dead.
What are you talking about? What happened to her?
و افزایش استقبال مردم از فیلم‌ها و داستان‌های علمی تخیلی همزمان با بحران همه‌گیری ویروس کرونا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، چهارشنبه 20 فروردین ماه. خوش آمدید، من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بارقه‌ای از امید یا کورسویی در انتهای تونل. پس از گذشت بیش از 2 ماه، نشانه هایی هرچند محدود از کاهش نسبی آمار ابتلا به ویروس کرونا و تعداد قربانیان بیماری کووید 19 دیده می شود. موضوعی که البته هنوز فراگیر نشده. 2 کشور ایتالیا و اسپانیا که به کانونهای اصلی بیماری تبدیل شده بودند، طی 3 روز اخیر شاهد کاسته شدن از شیب تند ابتلا و مرگ مبتلایان بودند. در نیویورک آمریکا هم اندکی از شتاب بیماری کاسته شده، اما چشمگیرترین مورد مربوط به کشور چین است. خاستگاه اصلی بیماری کووید 19 که مدعی است در 24 ساعت گذشته شاهد هیچ مرگی نبوده. البته شیوه اطلاع رسانی و آماردهی پکن مدت هاست که شک و تردید خیلی ها را برانگیخته. حتی در تهران متحد نزدیک پکن، جایی که تعدادی از مقام های پزشکی و بهداشتی تعارف های سیاسی را کنار گذاشته و علناً از رفتار چینی ها انتقاد کردند. از سوی دیگر وزیر بهداشت ایران از کنترل بحران تا 6 هفته دیگر خبر داده، اما در شرایطی که هنوز نشانه هایی از کند شدن روند ابتلا به چشم نمی‌خورد و هر روز بر تعداد بیماران و قربانیان افزوده می‌شود، ادعای وزیر بر چه اساسی استوار است؟ آیا اصولاً عزمی جدی و عملی برای غلبه بر این مشکل وجود دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزیری.
همزمان با افزایش حضور مردم در معابر و ادارات پس از تصمیم دولت برای از سرگیری فعالیت برخی کسب و کارها، بحث زمان کنترل ویروس کرونا در ایران مطرح شده. وزیر بهداشت با حضور در پارلمان میگوید ویروس تا اواخر اردیبهشت در ایران کنترل خواهد شد.
آمار کرونا اگر رو به افزایش است، برای که ما بیماریابی رو فعال کردیم، ما به جایی که بنشینیم و کرونا بیاد سراغ ما.
از سوی نایب رئیس مجلس از دیرهنگام بودن اقدامات وزارت بهداشت انتقاد و از نیاز برای عزم جدی 1 ماهه سخن گفت.
می توانیم با قدرت، اگر 1 ماه با قدرت عمل بکنیم، ویروس رو ما میتونیم زمینگیر کنیم. 1 ماه با قدرت، عالمانه، با اعتقاد و با مشارکت همه مردم خواهیم توانست این مشکل رو حل کنیم.
همه اینها در حالی است که انتقادها از تصمیم دولت برای از سرگیری برخی کسب و کارها همچنان مطرح است. از جمله از سوی حمید سوری، عضو ستاد ملی مدیریت کرونا، که طرح دولت را دارای ابهامات زیاد دانست و افزایش مداوم شمار قربانیان در ایران بنابر آمار رسمی، آماری که بسیاری آن را غیر واقعی می‌دانند.
ما تا امروز عرض کنم خدمت شما 3872 نفر رو به طور قطع ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 و عواقب و پیامدهای ناشی از اون از دست دادیم و دیگه از نعمت.
بحث ها درباره مسئله تأثیر گزارش های چین هنوز متوقف نشده. مینو مهرز، عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید 19 هم گفته میزان کشندگی و قدرت سرایت کرونا بسیار بالاتر از گفته های چین است. اظهارات مقام های وزارت بهداشت که با واکنش منفی سفیر چین در تهران روبرو شده، به دخالت وزارت امور خارجه منجر شد.
دولت و ملت چین هم، شرکت‌های چینی هم در این زمینه کمک‌های زیادی کردند.
از سوی چین خاستگاه ویروس کرونا مدعی است که در 24 ساعت گذشته ویروس کرونا در این کشور هیچ قربانی نداشته، اما در ژاپن با افزایش شمار مبتلایان وضعیت فوق العاده اعلام شد. ویروسی که اکنون گستره شیوعش به آفریقا رسیده و به نگرانی‌ها از تلفات سنگین در کشورهای فقیر این قاره دامن زده. از این رو اتحادیه اروپا که خود در جنگ سختی با کرونا است برای کمک به این کشورها دست به کار شده.
طی روزهای آینده آفریقا می تواند با همان بحرانی روبرو شود که در اروپا درگیر آن هستیم. برای موفقیت در نبرد با کرونا در جهان کمک به آنها به سود ماست. از این رو اتحادیه اروپا بیش از 15 میلیارد یورو برای کمک به شرکایش در جهان در مبارزه با همه‌گیری اختصاص می‌دهد.
شیوع کرونا در جهان و کمبودها برای مقابله با آن بار دیگر جهان را متوجه کمبودها در کادر درمانی کرد، به ویژه در تعداد پرستاران.
80% پرستاران جهان در کشورهای فعالیت می‌کنند که نصف ساکنان کره زمین در آنها هستند. جهان با کمبود 5,900,000 پرستار مواجه است، به ویژه در آفریقا، جنوب شرقی آسیا، شرق دریای مدیترانه و بخش‌هایی از آمریکای لاتین. از کشورهایی که کمبود پرستار دارند می‌خواهیم نسبت به افزایش ظرفیت دانشجویان پرستاری به نسبت سالانه 8% اقدام کرده و زمینه را برای بهبود شرایط استخدام آنها آماده کنند.
این در حالی است که آمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 75,000 تن هم عبور کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از نیویورک. آقای دکتر علایی، فیلم‌های در شبکه‌های اجتماعی از ایران این روزها منتشر می‌شوند. بسیاری از شهرها به خصوص پایتخت هیچ شباهتی با سایر شهرهای کرونا زده سایر کشورهایی که با بحران این ویروس مواجه هستند ندارند. چرا نه دولت از می‌داره و نه مردم اهمیتی میدن به این موضوع؟
نکته خیلی مهمی رو مطرح کردیم. در واقع هنوز بلا تکلیفی هست بین خود سیاستگزاران، یعنی از یک طرف وزارت بهداشت یه توصیه میکنه، از طرف دیگه یک وزارتخونه دیگه یک کار دیگه میکنه و این باعث شده که مردم سردرگم بشن. یا از طرفی وقتی که رئیس جمهور میگه باید به قول معروف افراد برن سر کارشون، بعضیا مجبور میشن که به سر کار برن علی‌رغم میل باطنی. در صورتی که شما نگاه کنید به خیلی از کشورهای اطراف ما، کشوری مثل پاکستان که فقط 4500 مورد داره، توصیه کرده که چند هفته باید لاکداون بشه، یعنی کاملا قرنطینه به صورت دقیق انجام بشه. یا کشوری مثل هندوستان که هم از لحاظ اقتصادی از ما جلوتر هست، هم از لحاظ جمعیتی 1.3 میلیارد جمعیت داره و هم از لحاظ فقر نیم حدوداً درصد بسیاری از جامعه حتی دسترسی به دستشویی ندارن. 3 توصیه شده که مردم در خونه هاشون بمونن، ولی متاسفانه ایران از هیچ کدوم از این الگوها استفاده نمیکنه. از طرف دیگه شما نگاه کنین کشورهای اروپایی که در واقع خود اونها هم توصیه میکنن که باید این سیستم قرنطینه رعایت بشه، در ایران رعایت نمیشه. پس از یک طرف سیاستگذاری دولت هست که هر چند روز یک بار تغییر پیدا میکنه و از طرف دیگه اعتماد مردم هست که سلب شده و نمیدونن باید چیکار کنه.
خب شما به کشورهای اروپایی اشاره کردین. در بسیاری از این کشورها شاهد محدودیت‌های گسترده بودیم بعد از شیوع ویروس کرونا. آیا این محدودیت‌ها طی روزهای گذشته توانستن که از رشد اپیدمی جلوگیری بکنن؟ آیا کرونا در اروپا میشه گفت که به کنترل در اومده؟
در واقع شما اگر نگاه کنید به اروپا، از ایتالیا شروع کنیم که دیر اقدام کردن ولی اومدن قرنطینه رو درست رعایت کردن، بیماریابی رو بسیار فعال کردن و روند موارد جدید شناسایی به صورت لگاریتمی افزایش پیدا کرد، یعنی تصاعدی شد این وضعیتی که خود ویروس هست و سرعتشون به حدی رسید که از سرعت رشد ویروس بیشتر شد و باعث شد این روند به سمت خطی تغییر پیدا بکنه. و همینطور که میبینید در 2-3 گذشته در ایتالیا موارد نسبت رشد کاهش پیدا کرد، اما دوباره یه پیک دوم شروع شد. بعدش اسپانیا بود که دقیقاً با فاصله چند روز همین روند تصاعدی رو ادامه داد و ما میبینیم دوباره به سمت خطی پیدا کرده و بعدش آلمان بود و حالا ما در انگلیس همین انتظار داریم. پس روند اپیدمیولوژیک مشخصه، اما در ایران به جای اینکه روند تصاعدی باشه، شما اگر نگاه بکنید در یک ماه گذشته به جای تصاعدی روند خطی هست و وقتی که خطی باشه این فاصله بیشتر میشه، هر چقدر بیشتر بشه اینا هیچ وقت نمیتونن مسئله رو کنترل کنن. و من الان نگران اعدادی هستم که از دو سه روز پیش اعلام شده که چند روز پیش روزی 3000-3100 تا گذاشت میشد، حالا کمتر شده 2700 تا، دیروز به 2100 تا، و این نگران کننده است چون به صورت کاذب نشون میده که ایران داره کنترل میکنه، در صورتی که این نشون میده که اون آزمایش هایی که دارن انجام میشن به درستی مواردی که مشکوک هستن شناسایی نمیشن یا ترند از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک رفته. به خاطر همین در شهرهای کوچیک چون میزان دسترسی به تست تشخیصی کمتر هست، ما به صورت کاذب موارد جدید کمتری رو گزارش میدیم و این فرصتی هست که از شهرهای بزرگ این آزمایشات به شهرهای کوچیک منتقل بشه. شما میدونیم در دو هفته نوروز 8 میلیون از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک رفتن، همون نگرانی که داشتیم و اپیدمیولوژیک الان داره شیفت پیدا میکنه به شهرهای کوچیک.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی که با ما همراه بودید.
من از شما تشکر.
اما در این روزهای شیوع ویروس کرونا، شرایط قرنطینه تنها انسانها را تحت تأثیر قرار نمی دهد. زندگی حیوانات و به خصوص حیوانات خانگی هم از این موضوع مستثنا نیست. این دوستان کوچک انسانها هم با مشکلات زیادی روبرو شدند، از محدود شدن بازی و تحرک روزانه تا دسترسی به دامپزشک و دارو، ضمن اینکه صاحبان حیوانات هم با چالش‌های تازه‌ای مواجهند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
این رستم است، سگی خوششانس. رستم با خانواده‌ای زندگی می‌کند که در بیرون شهر خانه دارند و در روزهای قرنطینه در خانه که نمی‌ماند هیچ، بیرون رفتن و بازی‌هایش هم بیشتر شده. ولی همه حیوانات خانگی مثل رستم خوششانس نیستند. مثل پولک که در آپارتمان نگهداری می‌شود. بیرون رفتن پولک دردسرهای زیادی دارد، چون در مجتمع‌های مسکونی نباید زیاد بیرون رفت و قرنطینه را شکست. سن پولک هم بالاست و نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارد. گودی خان سگ محمد هم با همین مشکل روبروست.
برای کسی که حیوان خانگی داره یه چالش بزرگ اینه که امکانات دامپزشکی محدودتر شده. شما برای اینکه بخواید دامپزشک مورد نظرتون رو ببینید باید از قبل وقت بگیرید، خیلی سخت میتونید دسترسی داشته باشین. اگر حیوان خانگی شما سالمند باشه این به مراتب مشکل‌تر میشه، به خاطر اینکه اگر با مسئله امرجنسی یا فوریت‌های پزشکی روبرو بشه باید هزینه‌های چند برابر رو بپردازید، چون معمولاً کلینیک‌های شبانه پول‌های اونچنانی می‌گیرن که این در این زمان بیشتر خودش رو نشون میده.
اما مشکلات حیوانات خانگی در قرنطینه فقط منحصر به دامپزشک و خانه‌نشینی زیاد نیست، بیرون بردن آنها هم مشکل ایجاد می‌کند. اینجا پراگ شهری است که گودی در آن زندگی می‌کند.
با توجه به اینکه شهرداری‌ها اقدام کردند به ضد عفونی کردن معابر و از طرفی گذرگاه‌ها و جاهایی که تردد زیاد هست، خب حیوان خانگی شما نیاز داره بیرون بره. همین باعث میشه که نگران باشید که مبادا این مواد ضد عفونی کننده موجب بشه که صدمه‌ای به حیوان شما وارد بشه.
از طرفی بیرون رفتن حیوانات خانگی این نگرانی را ایجاد کرده که شاید دست و پا و بدن حیوانات به ویروس کرونا آلوده شده و ویروس را از این راه وارد خانه کنند. موضوعی که باعث شده بعد از هر بار بیرون رفتن حیوانات خانگی مجبور به شستن و ضد عفونی آنها شویم.
من یه محلول ضد عفونی اینجا درست میکنم. بعد از اینکه دست و پاشون رو میشورم تو این محلول ضد عفونی هم دست و پاشون رو ضد عفونی میکنم. و بعد میذارم برن توی خونه. این یه مقدار طولانی تر کرده ماجرا رو.
این لیونه دست و پاش رو شستم، الان ضد عفونی و این یه دستش اون یکی دستش و به همین ترتیب بقیه رو ضد عفونی میکنیم و بعد میتونه بره توی خونه.
اینها گربه های معروف به پرژین کت یا گربه های ایرانی هستند. راحت طلب و تنبل که میل چندانی هم به بیرون رفتن ندارند. ولی مشکل وقتی پیش میاد که شما بخواید در خانه کار کنید. آن موقع است که باید دائم بر سر قلمرو با گربه ها کلنجار بروید، چون شما وارد خانه آنها شدید و انتظار دارند زودتر بروید پی کارتان. این هم پیشی است از آن گربه هایی که برای ما ایرانی ها صاحبان اصلی خیابان ها محسوب میشوند. در خانه بودن اذیتش نمی کند، ولی خانه نشینی صاحبش حسابی کلافه اش کرده. مشکل صاحب پیشی تهیه غذاست. اگرچه فروشگاه‌های غذای حیوانات خانگی تعطیل نشدند، ولی در قرنطینه خانگی بیرون رفتن و خرید غذا برای آنها مشکل مضاعفی شده. به جز حیوانات خانگی، حیوانات در باغ وحش ها هم با مشکلاتی روبرو شدند. مثل اینجا در باغ وحش نیویورک که نادیا ببر معروف آنها چند روز سرخط خبرها شد. گفته می شود به ویروس کرونا آلوده شده و باز هم این سوال پیش آمده که آیا حیوانات و از جمله حیوانات خانگی هم به بیماری کووید 19 دچار می شوند و آیا می توانند ناقل ویروس کرونا باشند؟ شهریار سیمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر پیام محبی، دامپزشک از تهران. آقای دکتر محبی، بحث های مختلفی وجود داره در مورد اینکه آیا حیوانات به ویروس کرونا جدید مبتلا می شوند یا خیر، و همچنین اینکه آیا ناقل بیماری کووید 19 به انسان هستند یا نه. طی روزهای گذشته در خبرها اومد که یک ببر در باغ وحش نیویورک به کووید 19 مبتلا شده. تحقیقات در این مورد چه میگویند؟
ببینید، اینی که در همون صفحه اولی که سازمان بهداشت جهانی راجع به کووید 19 گفته، رسما اشاره کرده که کووید 19 یک بیماری زئونوزه، یعنی یک بیماری مشترک بین انسان و حیوانه. ولی وقتی یک بیماری زئونوز باشه، لزوماً همه ی گونه ها نمیگیرن و لزوماً هم نمیشه گفتش که همه ی گونه ها میتونن به هم منتقلش کنن. تا این لحظه که ما داریم با شما صحبت میکنیم، ثابت نشده که حیوانات خانگی به کووید 19 مبتلا میشن. ببینیم، اتفاقی که اینجا ما باید روش تکیه کنیم کلمه ابتلا و آلوده شدنه. متاسفانه در خبرها خیلی وقتا ترجمه‌ای که میکنن آلوده شدن رو به ابتلا ترجمه میکنن. در انسان هم لزوماً اگه کسی آلوده به کووید 19 بشه ممکنه علائم بیماری رو نشون نده. در بیماری ویروسی کلا اینجوریه. به خاطر همین مسئله ما باید راجع به این مسئله دقت داشته باشیم که بعضی وقتا در ترجمه خبرها، مثلا اون خبری که در هنگ کنگ اتفاق افتاده بود که سگی رو ازش ویروس رو جدا کرده بودن، یا اون خبری که در فکر کنم بلژیک اتفاق افتاد که از یه گربه جدا کردن، جدا شدن در واقع ویروس از بدن اون حیوان بود ولی علائمی از بیماری ندیده بودن توش. و راجب ببری که تو نیویورک آلوده شده، من خودم الان دارم تحقیق میکنم، به خاطر اینکه این مسئله خیلی پیچیده است. میگن که یک ببر ازش کووید جدا شده و علائم برونشیت داشته، یعنی مثلا سرفه میکرده و از این حرفا. هنوز نمیشه ثابت کرد که این علائم تنفسی که این حیوان داشته نشون میداده لزوماً مال آلوده بودن به کووید 19 باشه. یه حیوان میتونه به کووید 19 آلوده باشه و مثلا برونشیت رو به خاطر یه دلیل دیگه داشته باشه و علائم سرفه داشته باشه. این یه مقدار کارو سخت میکنه. در مورد حیوانات خانگی به اخص، من فکر کنم که با این پاندمی جهانی که ما داریم و این تعداد انسانی که تا الان شناسایی شدن که کووید 19 دارن و خیلی ها هستن که کووید 19 دارن و شناسایی نشدن، و ارتباطاتی که بین انسان ها و حیوانات خانگی هست، من فکر کنم دیگه به کم کم باید با قطعیت بگیم که حیوانات خانگی رو مریض نمی کنن. ممکنه حیوانات خانگی آلوده بشن ولی علائم بیماری درشون نیست.
آی دکتر، آیا حیوانات خانگی ممکنه که به انسان منتقل بکنن بیماری و ویروس رو؟
دوباره اینجا بحث هست راجبش. ببینید، اینی که یک بیماری به یک گونه دیگه منتقل بشه و اون گونه بیمار بشه و اون گونه بیمار دوباره بتونه به انسان منتقل کنه و انسان رو بیمار کنه، یک تئوریه، یک بحثه. اینی که کووید 19 به یک گونه منتقل بشه، اون گونه رو آلوده کنه این دفعه، و حالا اون گونه به صورت فیزیکی بیاد انسان رو آلوده کنه، یه بحث دیگه است. حیوانات میتونن به صورت فیزیکی انسان رو آلوده کنن، کمان که این خودکاری که دست من الان ممکنه که با کووید 19 آلوده بشه، دوست من اینو از من بگیره و اون آلوده بشه به کووید 19، ولی این خودکار آلوده به ویروس بوده، مریض نبوده با کووید 19.
یکی دیگه از سوالاتی که به خصوص در مورد افرادی که حیوان خانگی دارند، بحث چگونگی مراقبت و رفتار با حیوانات هست در ایام قرنطینه، به خصوص حیواناتی مانند سگ که باید به صورت روزانه به بیرون برده بشن. چه نکاتی رو باید رعایت کنن دارندگان حیوانات خانگی؟
خب ببینین انسان ها هم باید به صورت روزانه از خونهشون برن بیرون، ولی متاسفانه الان به خاطر شرایط کووید 19 ما ها هم خودمون سعی میکنیم رفت آمد هامون رو به حداقل برسونیم، از رفت آمد های غیر ضروری بکاهیم، خونه فامیلامون نریم. راجع به حیوانات خانگی هم به نظر من همین اتفاق باید بیفته و من فکر میکنم اگه کسی واقعا آلوده به کووید 19 هست حتما حیوان خانگی خودش رو باید کنار خودش قرنطینه کنه، به خاطر اینکه قطعا ویروس به خاطر اینکه روی مخاط اون حیوان ممکنه یافت بشه یا رو بدن اون، باید اون هم بمونه کنار صاحبش در قرنطینه یا اینکه جدا بشه کاملا و در یک محل ایزوله باشه، وگرنه اگه اون حیوان بیاد پیش یک انسان آلوده و بره پیش انسان های سالم ممکنه اونا رو آلوده کنه. و در زمینه بیرون رفتن هم بهتره که بهداشت حیوانات رو رعایت کنن تا جایی که میتونن، بعد که برمیگردن دست و پای حیوان رو میتونن با آب و صابون بشورن، سعی حیوانشون تو هر جایی سر نکنه، با حیوانات دیگه در ارتباط کمتری باشن. مخصوصا توصیه سازمان بهداشت جهانی اینه که در مواجهه با حیوانات خانگی که بهداشتش برای شما ناشناخته است حتما بعدش دستاتون رو بشورید.
سپاسگزارم دکتر پیام محبی، دامپزشک از تهران. اپیدمی کرونا در کشورهای مختلف جهان، توجه مردم به برخی فیلم‌ها و یا رمان‌هایی که با درون‌مایه حمله میکروب‌ها و ویروس‌های ناشناخته به جوامع بشری ساخته شده‌ان جلب کرده. از جمله این فیلم‌ها میشه به فیلم کانتیجن با ترجمه شیوع و یا سرایت ساخته استیون سودربرگ اشاره کرد. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو. آقای سرکوهی، ژانر علمی تخیلی در آثار هنری و ادبیش شاخصه‌هایی دارند.
خب تمامی آثار هنری ادبی بر مبنای تخیل بشری بنا میشن، اما موقعی که ما میگیم علمی تخیلی در واقع به یک مؤلفه اصلی دیگه اون اشاره میکنیم و اون این هستش که در واقع اون دنیای داستان که معمولا در آینده رخ میده بر اساس پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی استوار شده و در واقع اون تحول شاخص اصلی تفاوت جامعه در داستان با جامعه واقعی همون جنبه به اصطلاح پیشرفت‌های علمی و تخیلی هستش و همین ویژگی اون رو جدا میکنه از آثاری که به هر حال فانتزی هستن اما علمی تخیلی نیستن، مثلا رمان طاعون آلبر کامو یا مثلا کوری یا 1984 جورج اورول. اینها هم رمان‌هایی هستند که در واقع مفاهیم فلسفی اجتماعی سیاسی رو در یک دنیای تخیلی برکشیدن اما اونا رو جزء به اصطلاح علمی تخیلی نمیدونن، گرچه که مثلا در طاعون یا کوری مسئله ویروس مطرح است که میشه یه بار دیگه جداگانه دربارشون بحث کرد، یا مثلا آتلانتیس افلاطون یا مثلا سفرهای گالیبر. اما اون چه که داستانهای علمی تخیلی هستش بیشتر با بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد که بشر بسیار خوشبین بود که پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی تحولات بزرگی رو ایجاد می‌کنه. جول ورن اولین کسانی است که می‌دونیم داستان‌های علمی تخیلی زیبایی نمیشه که امروز هم خوندنی هستش. حالا نویسندگان بزرگی مثل آرتور سی کلارک، آیزاک آسیموف یا مثلا رابرت هاینلاین یا ری دوگلاس بردبری، اینها کسانی هستند که به اصطلاح ادبیات خلاقه با ارزش خلق کردن، یا مثلا آلدوس هاکسلی که دنیای قشنگ نو یا دنیای شگفت جدید رو نوشته. و در ایران هم جالب هستش که ما میدونیم صادق هدایت که بنیانگذار داستان نویسی مدرن ایران هست، ژانرهای مختلف داستان نویسی رو از داستان بلند مثل بوفکور، داستان کوتاه، رئالیستی، تخیلی، نمیدونم سورئالیستی تجربه کرده و هدایت هم داستانی داره به نام داستان سه گه لیله که این در واقع داستان علمی تخیلی است. در زمینه سینما خب میدونیم اورسن ولز کارگردان بزرگ از نخستین کسانی بود که فیلم علمی تخیلی ساخت، همین جنگ دنیاها که حالا نسخه های دیگه هم از اون میسازن، سریال های مثل پیشتازان فضا یا مثلا ورود یا ماتریکس یا اودیسه 2001 که خب شاهکار بزرگی در زمینه به همین فیلمی که اشاره کردین آثار شاخصی در این زمینه است.
خب چرا از ژانر علمی و تخیلی مخاطبان استقبال میکنند؟
یک دلیل اساسی داره و یک دلیل هم برمیگرده به موقعیت. دلیل اساسیش این هستش که در واقع این تخیل گسترده در آثار مزخرفی هم وجود داره در هر زمینه، ژانر ادبی، عاشقانه، غیر عاشقانه، فلسفی، هم آثار خوب هست هم آثار مبتذل. در آثار خوب علمی تخیلی دنیا تصویر میشه، حالا بعضی موقع با دیدی بدبینانه، بعضی موقع خوشبینانه، اما تخیل آدمی رو گسترش میده، به آدمی امکان میده که از چشم اندازهای متفاوتی به جهان بنگره به غیر از چشم اندازهایی که امروز وجود دارن و در عین حال ببینیم جذابیت و کشش هم وجود داره. حالا بعضی موقع هم یک موقعیت خاصی کمک میکنه، مثلا همین فیلمی که شما در نخست بهش اشاره کردین، خب خیلی شباهت داره داستانش به داستان کرونا، مثلا اینجا ویروس هست از چین میاد نمیدونم جهانگیر میشه و غیره، این سبب میشه که توجه به این گونه آثار جلب بشه، اما اساسش اون زیبایی تخیل و تصویر چشم‌اندازهای متفاوته.
بله سپاسگزارم آقای سرکوهی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خوب وقتشه نگاهی داشته باشیم به مطبوعات، مطبوعاتی که البته این روزها به صورت کاغذی منتشر نمیشن و به صورت آنلاین در دسترس مخاطبان قرار میگیرن. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
سخنان کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره اطلاعات نادرستی که به گفته او در اختیار ایران قرار گرفته بود از سوی مقام‌های وزارت بهداشت چین بحث برانگیز شده. روزنامه اعتماد از اون عنوان شوخی تلخ یاد کرده. بخشی از سخنان کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هست که گفت چین با ارائه آمار و اطلاعات نادرست شوخی تلخی با ایران و جهان کرده. علاوه بر این روزنامه اعتماد به چند نکته دیگر هم در این باره اشاره کرده، نوشته که اطلاعات نادرستی که از سوی چین در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفته بوده بارها مورد استناد قرار گرفته و بر اساس اون سیاست گذاری شده و چه بسا جانهایی که در ایران در جریان شیوع ویروس کرونا بر اساس همین اطلاعات نادرست جان خودشون رو از دست دادن، کسانی که درگذشتن جان باختن و برخی از اونها حتی آمار درستی هم درباره شون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده. از جمله استناداتی که این روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده این هست که در سوم اسفند ماه وزیر بهداشت ایران سعید نمکی گفت که آنفولانزا خطرناکتر از کرونا هست و ما نباید از کرونا بترسیم. این روزنامه نوشته که حالا با شیوع این ویروس در ایران مقام‌های پزشکی و بهداشتی ایران پی بردن که ویروس کرونا بسیار خطرناکتر و با ابعاد فاجعه بار گسترده تری هست، قابل مقایسه با ویروس آنفولانزا نیست و این یکی از اطلاعات نادرستی است که چینی ها در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده بودند. اما واکنش اداره سیاسی سپاه پاسداران به سخنان آقای جهانپور هم مهم هست. هفته نامه صبح صادق که ارگان اداره سیاسی سپاه پاسداران هست در یادداشتی با عنوان حاشیه سازی آقای سخنگو به جای اون که حرفای وزیر بهداشت و وزارت بهداشت به سخنگوی اون رو تایید بکنه متهم کرده سخنگوی وزارت بهداشت ایران رو که با حرفهاش ناراحت کرده سفیر چین رو و سبب شده که او گلایه بکنه که چرا سخنگوی وزارت بهداشت ایران احترام نمیذاره به چین. نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران در این یادداشت حتی از نهادهای امنیتی خواسته که آقای جهانپور رو ازش تحقیق بکنن که این احتمال رو داده که عمدن این حرفا رو مطرح کرده تا رابطه ایران و چین رو تیره بکنه، از چین به عنوان یک متحد جمهوری اسلامی یاد کرده. یعنی نگاه هفته‌نامه اداره سیاسی سپاه پاسداران نیست که در ایران چند نفر بر اثر این اطلاعات نادرست جان خودشون رو از دست دادن، بلکه این هست مبادا سفیر چین در ایران ناراحت بشه. این همون نهاد نظامی هست که به محضی که حدود دو هفته پیش پزشکان بدون مرز تیمی رو اعزام کردن به ایران برای راه اندازی چند بیمارستان صحرایی مراقبت‌های ویژه از جمله در اصفهان به مخالفت برخواستن و گفتن که اینها نفوذی هستن و اومدن که اطلاعات و آمار ما رو به سرقت ببرن و این تیم اعزامی پزشکان بدون مرز رو که از فرانسه آمده بودن بار دیگر از کشور اخراج کردن و اجازه ندادن که فعالیت بکنن برای کمک به بیماران مبتلا به کرونا در ایران.
خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه 20 فروردین هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاخواز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش. در صبحانه با خبر امروز. کاهش نسبی تعداد مبتلایان و قربانیان جدید کرونا در چین، نیویورک و بخش‌هایی از اروپا. در ایران و بریتانیا اما روند صعودی همچنان ادامه دارد. قرنطینه و حیوانات خانگی، نگاهی به مشکلات دوستان کوچک انسان‌ها در روزهای کرونا.
Unfortunately, she did die.
Right. And I said, can I go talk to her?
Mr. Amoff, your wife is dead.
What are you talking about? What happened to her?
و افزایش استقبال مردم از فیلم ها و داستان های علمی تخیلی همزمان با بحران همه‌گیری ویروس کرونا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. چهارشنبه 20 فروردین ماه، خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بارقه‌ای از امید یا کورسویی در انتهای تونل. پس از گذشت بیش از 2 ماه، نشانه هایی هرچند محدود از کاهش نسبی آمار ابتلا به ویروس کرونا و تعداد قربانیان بیماری کووید 19 دیده می شود. موضوعی که البته هنوز فراگیر نشده. دو کشور ایتالیا و اسپانیا که به کانونهای اصلی بیماری تبدیل شده بودند، طی 3 روز اخیر شاهد کاسته شدن از شیب تند ابتلا و مرگ مبتلایان بودند. در نیویورک آمریکا هم اندکی از شتاب بیماری کاسته شده، اما چشمگیرترین مورد مربوط به کشور چین است. خاستگاه اصلی بیماری کووید 19 که مدعی است در 24 ساعت گذشته شاهد هیچ مرگی نبوده. البته شیوه اطلاع رسانی و آماردهی پکن مدت هاست که شک و تردید خیلی ها را برانگیخته. حتی در تهران متحد نزدیک پکن، جایی که تعدادی از مقام های پزشکی و بهداشتی تعارف های سیاسی را کنار گذاشته و علناً از رفتار چینی ها انتقاد کردند. از سوی دیگر وزیر بهداشت ایران از کنترل بحران تا 6 هفته دیگر خبر داده، اما در شرایطی که هنوز نشانه هایی از کند شدن روند ابتلا به چشم نمی‌خورد و هر روز بر تعداد بیماران و قربانیان افزوده می‌شود، ادعای وزیر بر چه اساسی استوار است؟ آیا اصولاً عزمی جدی و عملی برای غلبه بر این مشکل وجود دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزیری.
همزمان با افزایش حضور مردم در معابر و ادارات پس از تصمیم دولت برای از سرگیری فعالیت برخی کسب و کارها، بحث زمان کنترل ویروس کرونا در ایران مطرح شده. وزیر بهداشت با حضور در پارلمان میگوید ویروس تا اواخر اردیبهشت در ایران کنترل خواهد شد.
آمار کرونا اگر رو به افزایش است، برای که ما بیماریابی رو فعال کردیم، ما به جایی که بنشینیم و کرونا بیاد سراغ ما.
از سوی نایب رئیس مجلس از دیرهنگام بودن اقدامات وزارت بهداشت انتقاد و از نیاز برای عزم جدی 1 ماهه سخن گفت.
می توانیم با قدرت، اگر 1 ماه با قدرت عمل بکنیم، ویروس رو ما میتونیم زمینگیر کنیم. 1 ماه با قدرت، عالمانه، با اعتقاد و با مشارکت همه مردم خواهیم توانست این مشکل رو حل کنیم.
همه اینها در حالی است که انتقادها از تصمیم دولت برای از سرگیری برخی کسب و کارها همچنان مطرح است. از جمله از سوی حمید سوری، عضو ستاد ملی مدیریت کرونا، که طرح دولت را دارای ابهامات زیاد دانست و افزایش مداوم شمار قربانیان در ایران بنابر آمار رسمی، آماری که بسیاری آن را غیر واقعی می‌دانند.
ما تا امروز عرض کنم خدمت شما 3872 نفر رو به طور قطع ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 و عواقب و پیامدهای ناشی از اون از دست دادیم و دیگه از نعمت.
بحث ها درباره مسئله تأثیر گزارش های چین هنوز متوقف نشده. مینو مهرز، عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید 19 هم گفته میزان کشندگی و قدرت سرایت کرونا بسیار بالاتر از گفته های چین است. اظهارات مقام های وزارت بهداشت که با واکنش منفی سفیر چین در تهران روبرو شده، به دخالت وزارت امور خارجه منجر شد.
دولت و ملت چین هم، شرکت‌های چینی هم در این زمینه کمک‌های زیادی کردند تا
از سوی چین خاستگاه ویروس کرونا مدعی است که در 24 ساعت گذشته ویروس کرونا در این کشور هیچ قربانی نداشته، اما در ژاپن با افزایش شمار مبتلایان وضعیت فوق العاده اعلام شد. ویروسی که اکنون گستره شیوعش به آفریقا رسیده و به نگرانی ها از تلفات سنگین در کشورهای فقیر این قاره دامن زده. از این رو اتحادیه اروپا که خود در جنگ سختی با کرونا است برای کمک به این کشورها دست به کار شده.
طی روزهای آینده آفریقا می تواند با همان بحرانی روبرو شود که در اروپا درگیر آن هستیم. برای موفقیت در نبرد با کرونا در جهان کمک به آنها به سود ماست. از این رو اتحادیه اروپا بیش از 15 میلیارد یورو برای کمک به شرکایش در جهان در مبارزه با همه‌گیری اختصاص می‌دهد.
شیوع کرونا در جهان و کمبودها برای مقابله با آن بار دیگر جهان را متوجه کمبودها در کادر درمانی کرد، به ویژه در تعداد پرستاران.
80% پرستاران جهان در کشورهای فعالیت می‌کنند که نصف ساکنان کره زمین در آنها هستند. جهان با کمبود 5,900,000 پرستار مواجه است، به ویژه در آفریقا، جنوب شرقی آسیا، شرق دریای مدیترانه و بخش‌هایی از آمریکای لاتین. از کشورهایی که کمبود پرستار دارند می‌خواهیم نسبت به افزایش ظرفیت دانشجویان پرستاری به نسبت سالانه 8% اقدام کرده و زمینه را برای بهبود شرایط استخدام آنها آماده کنند.
این در حالی است که آمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 75 هزار تن هم عبور کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل از نیویورک. آقای دکتر علایی، فیلم‌های در شبکه‌های اجتماعی از ایران این روزها منتشر میشن. بسیاری از شهرها به خصوص پایتخت هیچ شباهتی با سایر شهرهای کرونا زده سایر کشورهایی که با بحران این ویروس مواجه هستند ندارن. چرا نه دولت عزمی داره و نه مردم اهمیتی میدن به این موضوع؟
نکته خیلی مهمی رو مطرح کردین. در واقع هنوز بلا تکلیفی هست بین خود سیاستگزاران، یعنی از یک طرف وزارت بهداشت یه توصیه میکنه، از طرف دیگه یک وزارتخونه دیگه یک کار دیگه میکنه و این باعث شده که مردم سردرگم بشن. یا از طرفی وقتی که رئیس جمهور میگه باید به قول معروف افراد برن سر کارشون، بعضیا مجبور میشن که به سر کار برن علی‌رغم میل باطنی. در صورتی که شما نگاه کنید به خیلی از کشورهای اطراف ما، کشوری مثل پاکستان که فقط 4500 مورد داره، توصیه کرده که چند هفته باید لاکداون بشه، یعنی کاملا قرنطینه به صورت دقیق انجام بشه. یا کشوری مثل هندوستان که هم از لحاظ اقتصادی از ما جلوتر هست، هم از لحاظ جمعیتی 1.3 میلیارد جمعیت داره و هم از لحاظ فقر نیم حدوداً درصد بسیاری از جامعه حتی دسترسی به دستشویی ندارن. 3 هفته توصیه شده که مردم در خونه هاشون بمونن، ولی متاسفانه ایران از هیچ کدوم از این الگوها استفاده نمی کنه. از طرف دیگه شما نگاه کنین کشورهای اروپایی که در واقع خود اونها هم توصیه می کنن که باید این سیستم قرنطینه رعایت بشه، در ایران رعایت نمی شه. پس از یک طرف سیاستگذاری دولت هست که هر چند روز یک بار تغییر پیدا میکنه و از طرف دیگه اعتماد مردم هست که سلب شده و نمیدونن باید چی کار کنه.
خب شما به کشورهای اروپایی اشاره کردین. در بسیاری از این کشورها شاهد محدودیت‌های گسترده بودیم بعد از شیوع ویروس کرونا. آیا این محدودیت‌ها طی روزهای گذشته توانستن که از رشد اپیدمی جلوگیری بکنن؟ آیا کرونا در اروپا میشه گفت که به کنترل در اومده؟
در واقع شما اگر نگاه کنید به اروپا، از ایتالیا شروع کنیم که دیر اقدام کردن ولی اومدن قرنطینه رو درست رعایت کردن، بیماریابی رو بسیار فعال کردن و روند موارد جدید شناسایی به صورت لگاریتمی افزایش پیدا کرد، یعنی تصاعدی شد، این وضعیتی که خود ویروس هست و سرعتشون به حدی رسید که از سرعت رشد ویروس بیشتر شد و باعث شد این روند به سمت خطی تغییر پیدا بکنه. و همینجوری که میبینید در 2-3 روز گذشته در ایتالیا موارد نسبت رشد کاهش پیدا کرد، اما دوباره یه پیک دوم شروع شد. بعدش اسپانیا بود که دقیقاً با فاصله چند روز همین روند تصاعدی رو ادامه داد و ما میبینیم دوباره به سمت خطی پیدا کرده و بعدش آلمان بود و حالا ما در انگلیس همین انتظار داریم. پس روند اپیدمیولوژیک مشخصه، اما در ایران به جای اینکه روند تصاعدی باشه، شما اگر نگاه بکنید در یک ماه گذشته به جای تصاعدی روند خطی هست و وقتی که خطی باشه این فاصله بیشتر میشه، هر چقدر بیشتر بشه اینا هیچ وقت نمیتونن مسئله رو کنترل کنن. و من الان نگران اعدادی هستم که از دو سه روز پیش اعلام شده که چند روز پیش روزی 3000-3100 تا گذاشت میشد، حالا کمتر شده 2700 تا، دیروز به 2100 تا، و این نگران کننده است چون به صورت کاذب نشون میده که ایران داره کنترل میکنه، در صورتی که این نشون میده که اون آزمایش هایی که دارن انجام میشن به درستی مواردی که مشکوک هستن شناسایی نمیشن یا ترند از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک رفته. به خاطر همین در شهرهای کوچیک چون میزان دسترسی به تست تشخیصی کمتر هست، ما به صورت کاذب موارد جدید کمتری رو گزارش میدیم و این فرصتی هست که از شهرهای بزرگ این آزمایشات به شهرهای کوچیک منتقل بشه. شما میدونیم در دو هفته نوروز 8 میلیون از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک رفتن، همون نگرانی که داشتیم و اپیدمیولوژیک الان داره شیفت پیدا میکنه به شهرهای کوچیک.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی که با ما همراه بودید.
من از شما تشکر می‌کنم.
اما در این روزهای شیوع ویروس کرونا، شرایط قرنطینه تنها انسانها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. زندگی حیوانات و به خصوص حیوانات خانگی هم از این موضوع مستثنا نیست. این دوستان کوچک انسانها هم با مشکلات زیادی روبرو شدند، از محدود شدن بازی و تحرک روزانه تا دسترسی به دامپزشک و دارو، ضمن اینکه صاحبان حیوانات هم با چالش‌های تازه‌ای مواجهند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
این رستم است، سگی خوششانس. رستم با خانواده‌ای زندگی می‌کند که در بیرون شهر خانه دارند و در روزهای قرنطینه در خانه که نمی‌ماند هیچ، بیرون رفتن و بازی‌هایش هم بیشتر شده. ولی همه حیوانات خانگی مثل رستم خوششانس نیستند. مثل پولک که در آپارتمان نگهداری می‌شود. بیرون رفتن پولک دردسرهای زیادی دارد، چون در مجتمع‌های مسکونی نباید زیاد بیرون رفت و قرنطینه را شکست. سن پولک هم بالاست و نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارد. گودی خان سگ محمد هم با همین مشکل روبروست.
برای کسی که حیوان خانگی داره یه چالش بزرگ اینه که امکانات دامپزشکی محدودتر شده. شما برای اینکه بخواید دامپزشک مورد نظرتون رو ببینید باید از قبل وقت بگیرید، خیلی سخت میتونید دسترسی داشته باشین. اگر حیوان خانگی شما سالمند باشه این به مراتب مشکل‌تر میشه، به خاطر اینکه اگر با مسئله امرجنسی یا فوریت‌های پزشکی روبرو بشه باید هزینه‌های چند برابر رو بپردازید، چون معمولاً کلینیک های شبانه پول های اونچنانی می گیرن که این در این زمان بیشتر خودش رو نشون میده.
اما مشکلات حیوانات خانگی در قرنطینه فقط منحصر به دامپزشک و خانه نشینی زیاد نیست، بیرون بردن آنها هم مشکل ایجاد می کند. اینجا پراگ شهری است که گودی در آن زندگی می کند.
با توجه به اینکه شهرداری ها اقدام کردند به ضد عفونی کردن معابر و از طرفی گذرگاه ها و جاهایی که تردد زیاد هست، خب حیوان خانگی شما نیاز داره بیرون بره. همین باعث میشه که نگران باشید که مبادا این مواد ضد عفونی کننده موجب بشه که صدمه ای به حیوان شما وارد بشه.
از طرفی بیرون رفتن حیوانات خانگی این نگرانی را ایجاد کرده که شاید دست و پا و بدن حیوانات به ویروس کرونا آلوده شده و ویروس را از این راه وارد خانه کنند، موضوعی که باعث شده بعد از هر بار بیرون رفتن حیوانات خانگی مجبور به شستن و ضد عفونی آنها شویم.
من یه محلول ضد عفونی اینجا درست میکنم، بعد از اینکه دست و پاشونو میشورم تو این محلول ضد عفونی هم دست و پاشونو ضد عفونی میکنم و بعد میذارم برن توی خونه. این یه مقدار طولانی تر کرده ماجرا رو.
این لیونه، دست و پاشو شستم، الان ضد عفونی این یه دستش، اون یکی دستش، و به همین ترتیب بقیه رو ضد عفونی میکنیم و بعد میتونه بره توی خونه.
اینها گربه های معروف به پرژین کت یا گربه های ایرانی هستند. راحت طلب و تنبل که میل چندانی هم به بیرون رفتن ندارند. ولی مشکل وقتی پیش میاد که شما بخواید در خانه کار کنید. آن موقع است که باید دائم بر سر قلمرو با گربه ها کلنجار بروید، چون شما وارد خانه آنها شدید و انتظار دارند زودتر بروید پی کارتان. این هم پیشی است از آن گربه هایی که برای ما ایرانی ها صاحبان اصلی خیابان ها محسوب می شوند. در خانه بودن اذیتش نمی کند، ولی خانه نشینی صاحبش حسابی کلافه اش کرده. مشکل صاحب پیشی تهیه غذاست. اگرچه فروشگاه‌های غذای حیوانات خانگی تعطیل نشدن، ولی در قرنطینه خانگی بیرون رفتن و خرید غذا برای آنها مشکل مضاعفی شده. به جز حیوانات خانگی، حیوانات در باغ وحش ها هم با مشکلاتی روبرو شدند. مثل اینجا در باغ وحش نیویورک که نادیا ببر معروف آنها چند روز سرخط خبرها شد. گفته می شود به ویروس کرونا آلوده شده و باز هم این سوال پیش آمده که آیا حیوانات و از جمله حیوانات خانگی هم به بیماری کووید 19 دچار می شوند و آیا می توانند ناقل ویروس کرونا باشند؟ شهریار سیمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر پیام محبی، دامپزشک از تهران. آقای دکتر محبی، بحث های مختلفی وجود داره در مورد اینکه آیا حیوانات به ویروس کرونا جدید مبتلا می شوند یا خیر، و همچنین اینکه آیا ناقل بیماری کووید 19 به انسان هستند یا نه. طی روزهای گذشته در خبرها اومد که یک ببر در باغ وحش نیویورک به کووید 19 مبتلا شده. تحقیقات در این مورد چه میگویند؟
ببینید، اینی که در همون صفحه اولی که سازمان بهداشت جهانی راجع به کووید 19 گفته، رسما اشاره کرده که کووید 19 یک بیماری زئونوزه، یعنی یک بیماری مشترک بین انسان و حیوانه. ولی وقتی یک بیماری زئونوز باشه، لزوما همه ی گونه ها نمیگیرن و لزوما هم نمیشه گفتش که همه ی گونه ها میتونن به هم منتقلش کنن. تا این لحظه‌ای که ما داریم با شما صحبت میکنیم، ثابت نشده که حیوانات خانگی به کووید 19 مبتلا میشن. ببینیم، اتفاقی که اینجا ما باید مشتکیه کنیم کلمه اطلاع و آلوده شدنه. متاسفانه در خبرها خیلی وقتا ترجمه‌ای که میکنن آلوده شدن رو به ابتلا ترجمه میکنن. در انسان هم لزوماً اگه کسی آلوده به کووید 19 بشه ممکنه علائم بیماری رو نشون نده. در بیماری ویروسی کلا اینجوریه. به خاطر همین مسئله ما باید راجع به این مسئله دقت داشته باشیم که بعضی وقتا در ترجمه خبرها، مثلا اون خبری که در هنگ کنگ اتفاق افتاده بود که سگی رو ازش ویروس رو جدا کرده بودن، یا اون خبری که در فکر کنم بلژیک اتفاق افتاد که از یه گربه جدا کردن، جدا شدن در واقع ویروس از بدن اون حیوان بود ولی علائمی از بیماری ندیده بودن توش. و راجب ببری که توی نیویورک آلوده شده، من خودم الان دارم تحقیق میکنم به خاطر اینکه این مسئله خیلی پیچیده است. میگن که یک ببر ازش کووید جدا شده و علائم برونشیت داشته، یعنی مثلا سرفه میکرده و از این حرفا. هنوز نمیشه ثابت کرد که این علائم تنفسی که این حیوان داشته نشون میداده لزوماً مال آلوده بودن به کووید 19 باشه. یه حیوان میتونه به کووید 19 آلوده باشه و مثلا برونشیت رو به خاطر یه دلیل دیگه داشته باشه و علائم سرفه داشته باشه. این یه مقدار کارو سخت میکنه. در مورد حیوانات خانگی به اخص، من فکر کنم که با این پاندمی جهانی که ما داریم و این تعداد انسانی که تا الان شناسایی شدن که کووید 19 دارن و خیلی ها هستن که کووید 19 دارن و شناسایی نشدن، و ارتباطی که بین انسان ها و حیوانات خانگی هست، من فکر کنم دیگه به کم کم باید با قطعیت بگیم که حیوانات خانگی رو مریض نمی کنن. ممکنه حیوانات خانگی آلوده بشن ولی علائم بیماری درشون نیست.
آقای دکتر، آیا حیوانات خانگی ممکنه که به انسان منتقل بکنن بیماری و ویروس رو؟
دوباره اینجا بحث هست راجبش. ببینید، اینی که یک بیماری به یک گونه دیگه منتقل بشه و اون گونه بیمار بشه و اون گونه بیمار دوباره بتونه به انسان منتقل کنه و انسان رو بیمار کنه، یک تئوریه، یک بحثه. اینی که کووید 19 به یک گونه منتقل بشه، اون گونه رو آلوده کنه این دفعه، و حالا اون گونه به صورت فیزیکی بیاد انسان رو آلوده کنه، یه بحث دیگه است. حیوانات میتونن به صورت فیزیکی انسان رو آلوده کنن، کمان که این خودکاری که دست من الان ممکنه که با کووید 19 آلوده بشه، دوست من اینو از من بگیره و اون آلوده بشه به کووید 19، ولی این خودکار آلوده به ویروس بوده، مریض نبوده با کووید 19.
یکی دیگه از سوالاتی که به خصوص در مورد افرادی که حیوان خانگی دارند، بحث چگونگی مراقبت و رفتار با حیوانات هست در ایام قرنطینه، به خصوص حیواناتی مانند سگ که باید به صورت روزانه به بیرون برده بشن. چه نکاتی رو باید رعایت کنن دارندگان حیوانات خانگی؟
خب ببینین، انسان ها هم باید به صورت روزانه از خونهشون برن بیرون، ولی متاسفانه الان به خاطر شرایط کووید 19 ما ها هم خودمون سعی میکنیم رفت آمد هامون رو به حداقل برسونیم، از رفت آمد های غیر ضروری بکاهیم، خونه فامیلامون نریم. راجع به حیوانات خانگی هم به نظر من همین اتفاق باید بیفته و من فکر میکنم اگه کسی واقعا آلوده به کووید 19 هست، حتما حیوان خانگی خودش رو باید کنار خودش قرنطینه کنه، به خاطر اینکه قطعا ویروس به خاطر اینکه روی مخاط اون حیوان ممکنه یافت بشه یا رو بدن اون، باید اون هم بمونه کنار صاحبش در قرنطینه، یا اینکه جدا بشه کاملا و در یک محل ایزوله باشه. وگرنه اگه اون حیوان بیاد پیش یک انسان آلوده و بره پیش انسان‌های سالم، ممکنه اونا رو آلوده کنه. و در زمینه بیرون رفتن هم بهتره که بهداشت حیوانات رو رعایت کنن تا جایی که میتونن، بعد که برمیگردن دست و پای حیوان رو میتونن با آب و صابون بشورن، سعی حیوانشون تو هر جایی سر نکنه، با حیوانات دیگه در ارتباط کمتری باشن. مخصوصا توصیه سازمان بهداشت جهانی اینه که در مواجهه با حیوانات خانگی که بهداشتش برای شما ناشناخته است، حتما بعدش دستاتون رو بشورید.
سپاسگزارم دکتر پیام محبی، دامپزشک از تهران. اپیدمی کرونا در کشورهای مختلف جهان، توجه مردم به برخی فیلم‌ها و یا رمان‌هایی که با درون‌مایه حمله میکروب‌ها و ویروس‌های ناشناخته به جوامع بشری ساخته شده‌ان جلب کرده. از جمله این فیلم‌ها میشه به فیلم کانتیجن با ترجمه شیوع و یا سرایت ساخته استیون سودربرگ اشاره کرد. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو. آقای سرکوهی، ژانر علمی تخیلی در آثار هنری و ادبی چه شاخصه‌هایی دارند؟
خب تمامی آثار هنری ادبی بر مبنای تخیل بشری بنا میشن، اما موقعی که ما میگیم علمی تخیلی، در واقع به یک مؤلفه اصلی دیگه اون اشاره میکنیم و اون این هستش که در واقع اون دنیای داستان که معمولا در آینده رخ میده بر اساس پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی استوار شده و در واقع اون تحول شاخص اصلی تفاوت جامعه در داستان با جامعه واقعی همون جنبه به اصطلاح پیشرفت‌های علمی و تخیلی هستش و همین ویژگی اون رو جدا میکنه از آثاری که به هر حال فانتزی هستن اما علمی تخیلی نیستن، مثلا رمان طاعون آلبر کامو یا مثلا کوری یا 1984 جورج اورول. اینها هم رمان‌هایی هستن که در واقع مفاهیم فلسفی اجتماعی سیاسی رو در یک دنیای تخیلی برکشیدن، اما اونا رو جزء به اصطلاح علمی تخیلی نمیدونن، گرچه که مثلا در طاعون یا کوری مسئله ویروس مطرح است که میشه یه بار دیگه جداگانه دربارشون بحث کرد، یا مثلا آتلانتیس افلاطون یا مثلا سفرهای گالیبر. اما اون چیزی که داستان‌های علمی تخیلی هستش بیشتر با بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد که بشر بسیار خوشبین بود که پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی تحولات بزرگی رو ایجاد می‌کنه. جول ورن اولین کسانی است که می‌دونیم داستان‌های در علمی تخیلی زیبایی نمیشه که امروز هم خوندنی هستش. حالا نویسندگان بزرگی مثل آرتور سی کلارک، آیزاک آسیموف یا مثلا رابرت هاینلاین یا ری دوگلاس بردبری، اینها کسانی هستند که به ادبیات خلاقه با ارزش خلق کردن، یا مثلا آلدوس هاکسلی که دنیای قشنگ نو یا دنیای شگفتی جدید رو نوشته. و در ایران هم جالب هستش که ما میدونیم صادق هدایت که بنیانگذار داستان نویسی مدرن ایران هست، ژانرهای مختلف داستان نویسی رو از داستان بلند مثل بوفکور، داستان کوتاه، رئالیستی، تخیلی، نمیدونم سورئالیستی تجربه کرده و هدایت هم داستانی داره به نام داستان سه گلله که این در واقع یک داستان علمی تخیلی است. در زمینه سینما خب میدونیم اورسن ولز کارگردان بزرگ از نخستین کسانی بود که فیلم علمی تخیلی ساخت، همین جنگ دنیاها که حالا نسخه های دیگه هم از اون میسازن، سریال های مثل پیشتازان فضا یا مثلا ورود یا ماتریکس یا اودیسه 2001 که خب شاهکار بزرگی در زمینه، به همین فیلمی که اشاره کردین آثار شاخصی در این زمینه است.
خب چرا از ژانر علمی و تخیلی مخاطبان استقبال میکنند؟
یک دلیل اساسی داره و یک دلیل هم برمیگرده به موقعیت. دلیل اساسیش این هستش که در واقع این تخیل گسترده در آثار مزخرفی هم وجود داره در هر زمینه، ژانر ادبی، عاشقانه، غیر عاشقانه، فلسفی، هم آثار خوب هست هم آثار مبتذل. در آثار خوب علمی تخیلی دنیا تصویر میشه، حالا بعضی موقع با دیدی بدبینانه، بعضی موقع خوشبینانه، اما تخیل آدمی رو گسترش میده، به آدمی امکان میده که از چشم اندازهای متفاوتی به جهان بنگره، به غیر از چشم اندازهایی که امروز وجود دارن، و در عین حال ببینیم جذابیت و کشش هم وجود داره. حالا بعضی موقع هم یک موقعیت خاصی کمک میکنه، مثلا همین فیلمی که شما در نخست بهش اشاره کردین، خب خیلی شباهت داره داستانش به داستان کرونا، مثلا اونجا ویروس هستش از چین میاد، نمیدونم جهانگیر میشه و غیره، این سبب میشه که توجه به این گونه آثار جلب بشه، اما اساسش اون زیبایی تخیل و تصویر چشم‌اندازهای متفاوته.
بله سپاسگزارم آقای سرکوهی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خوب وقتشه نگاهی داشته باشیم به مطبوعات، مطبوعاتی که البته این روزها به صورت کاغذی منتشر نمیشن و به صورت آنلاین در دسترس مخاطبان قرار میگیرن. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
سخنان کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره اطلاعات نادرستی که به گفته او در اختیار ایران قرار گرفته بود از سوی مقام‌های وزارت بهداشت چین بحث برانگیز شده. روزنامه اعتماد از اون عنوان شوخی تلخ یاد کرده. بخشی از سخنان کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هست که گفت چین با ارائه آمار و اطلاعات نادرست شوخی تلخی با ایران و جهان کرده. علاوه بر این روزنامه اعتماد به چند نکته دیگر هم در این باره اشاره کرده، نوشته که اطلاعات نادرستی که از سوی چین در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفته بوده بارها مورد استناد قرار گرفته و بر اساس اون سیاست‌گذاری شده و چه بسا جانهایی که در ایران در جریان شیوع ویروس کرونا بر اساس همین اطلاعات نادرست جان خودشون رو از دست دادن، کسانی که درگذشتن جان باختن و برخی از اونها حتی آمار درستی هم درباره شون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده. از جمله استناداتی که این روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده این هست که در سوم اسفند ماه وزیر بهداشت ایران سعید نمکی گفت که آنفولانزا خطرناکتر از کرونا هست و ما نباید از کرونا بترسیم. این روزنامه نوشته که حالا با شیوع این ویروس در ایران مقام‌های پزشکی و بهداشتی ایران پی بردن که ویروس کرونا بسیار خطرناکتر و با ابعاد فاجعه‌بار گسترده‌تری هست، قابل مقایسه با ویروس آنفولانزا نیست و این یکی از اطلاعات نادرستی است که چینی‌ها در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده بودند. اما واکنش اداره سیاسی سپاه پاسداران به سخنان آقای جهانپور هم مهم هست. هفته نامه صبح صادق که ارگان اداره سیاسی سپاه پاسداران هست در یادداشتی با عنوان حاشیه سازی آقای سخنگو به جای اون که حرفای وزیر بهداشت یا وزارت بهداشت به سخنگوی اون رو تایید بکنه متهم کرده سخنگوی وزارت بهداشت ایران رو که با حرفهاش ناراحت کرده سفیر چین رو و سبب شده که او گلایه بکنه که چرا سخنگوی وزارت بهداشت ایران احترام نمیذاره به چین. نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران در این یادداشت حتی از نهادهای امنیتی خواسته که آقای جهانپور رو ازش تحقیق بکنن که این احتمال رو داده که عمدن این حرفها رو مطرح کرده تا رابطه ایران و چین رو تیره بکنه، از چین به عنوان یک متحد جمهوری اسلامی یاد کرده. یعنی نگاه هفته نامه اداره سیاسی سپاه پاسداران نیست که در ایران چند نفر بر اثر این اطلاعات نادرست جان خودشون رو از دست دادن، بلکه این هست مبادا سفیر چین در ایران ناراحت بشه. این همون نهاد نظامی هست که به محضی که حدود دو هفته پیش پزشکان بدون مرز تیمی رو اعزام کردن به ایران برای راه اندازی چند بیمارستان صحرایی مراقبت‌های ویژه از جمله در اصفهان به مخالفت برخواستن و گفتن که اینها نفوذی هستن و اومدن که اطلاعات و آمار ما رو به سرقت ببرن و این تیم اعزامی پزشکان بدون مرز رو که از فرانسه آمده بودن بار دیگر از کشور اخراج کردن و اجازه ندادن که فعالیت بکنن برای کمک به بیماران مبتلا به کرونا در ایران.
خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه 20 فروردین هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاپاز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
ایست